Rafe Shrandi Satri Vyasarli Amri Ahlul Uqdatam Lisani Yafraku Qawli. دیروز عرض کردم که آب را منقسم کردن به مطلق و مضاف و مطلق را منقسم کردن به آب جاری، آب چشمه، آب چاه و آب باران و آب کوه که مفصل در این پنج آب صحبت کردن که صحبت هم داره. دیروز عرض کردم آب مضاف، اصلا مضافش میگن برای اینکه مضاف الیه داره، اما چیزی که باید توجه کنیم مضاف الیهش مثل فصل برای اوس، جزء برای اوس. و مثلا مثل آب میوه نمیشه باید گفت آب، الا اینکه مثلا بخواد مسخره کنه بگید که این آب میوه که آبه، و اما راسی بخواد بگه آب نمیشه به. که دیروز میگفتم به منزله فصل، نه اون فصل منطقی، اما دخالت دارد در هویتش. بله، بعضی مضافان الیها دخالت در هویتش نداره، لذا آب مضافش هم نمیدیم، مثل آب حوز، آب دریا. پس مضاف اینه که مضاف الیه داره، مضاف الیهش هم جزء اوست، به منزله فصل او. فرمودن این آب مضاف طاهره اما مطهر نیست، یک مسئله. یه مسئله هم این آب مضاف به ملاقات نجس نجس میشه، که بازم این بحث داره، به ملاقات نجس نجس میشه. حالا مثلا یه دریا آب نمک، اگر ما دست نجسمون رو زدیم تو این دریا نجس میشه یا نه؟ خب ما میگیم نه، بعد درباره صحبت میکنیم. اما علی کل حال الان در متون فقهیه آمده است که آب مضاف طاهر مطهر نیست، آب مضاف به ملاقات نجس نجس میشه ولو زیاد باشد. در دو تا مسئله اجماعی هست، هم از قدما هم از متأخرین. اما مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آب مضاف مطهر از حدثه، یعنی میشه باید با او وضوع گرفت. البته ایشون مثال زدن به گلاب، مثال ندادن به چیز دیگه، اما فرمودن آب مضاف مطهره، اما مثال که زدن مطهر از حدث نه از خبر. مرحوم سیدر مرتضا و مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه ما اینا عکس مرحوم صدوق گفتن، گفتن متحره از خبث نه از پدر. یعنی با اون نمیشه وضو گرفت، اما تطهیر دست به واسطه اون میشه بد کرد. مثلا دست نجسه، به واسطه گلاب دست رو تطهیرش بکنه، آب بریزه از گلاب پاش، آب بریزه روی دست، دست رو طاهرش بکنه. مرحوم سید ما مرحوم سید مرتضی و مرحوم مفید فرمودن مطهر از خبث. اون که اینها مسئله را تمامش کردن، فرمودن خوب هر دوی قول مخالف با اجماعه، و چون مخالف با اجماعه بنابراین هیچی. اما یه مقداری بیش از این باید درباره صحبت بکنیم. حالا صحبت الان روی قول صدوق رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صدوق تمسک کردن به یک روایتی که روایت صحیح السند و ظاهر الدلاله است. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل روایت یک از باب سه از ابواب ماء مزاحف صحیحه یونس عن ابی الحسن علیه السلام، و روایت خود اون راویه از اصحاب اجماع، و علا کل حال روایت از نظر اصحاب صحیح السنده. قلت له، یعنی به موسی بن جعفر سلام الله علیه، قلت له الرجل یغتسل به ماء الورد و یتوضع به للصلاة، قال لا بأس بذلك. دلالتش هم خیلی خوبه، با آب گلاب، با گلاب یعنی آب مزاف وضو بگیرد. گفتم طوری. حالا یه حرف در اینه که میتونیم از گلاب تجاوز کنیم به هر مضافی. دستشو میخواد با آب هندوانه تطهیر بکنه، میشه؟ روایت دلالت داری؟ گفتن که بله، برای اینکه اگر مضاف شد دخالت داشت در اون مضاف و نلک، دخالت در مضاف داشت دیگه، معناش این است که هر مضافی میشود با او وضوع گرفت. حالا این مثال زده به گلاب، از گلاب سوال کرده، تو گلاب رو بردار آب هندونه جاش بذار. برای اینکه از این نظر که مضافه با هم تفاوت نداره. لذا مرحوم صدوق از روایت آن فهمیده و فرموده است که با مضاف، با آب مضاف می شود تطهیر، می شود رفع حدث کرد، وضو گرفت یا غسل کرد. خب چی ردش کردند؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تحذیب فرموده است: انه خبر شاذ اجتمعت العصابه على ترک العمل بظاهره. گفته اعراض اصحاب روشه، وقتی اعراض اصحاب روشه روایت متهم است حجت نیست. معمولا هم اگر کتاب ها رو مطالعه کرده باشید همین جورها جلو اومدند و مطلب رو تمام کردند، گفتن که با آب مضاف نمیشه غسل کرد، نمیشه وضو گرفت، برای این که روایت صدوق این معرض عنها عند اصحابه. خب این تا اینجا مسئله تمامه، اما چیزی که مسئله رو مشکل کرده اینه که خوب حالا این کسانی که میگن مضاف نمیتونه باش وضو بگیریم قصد بکنیم دلیلشون چیه؟ چون که اجماع در مسئله بوده، همین گفتن اجماع رو و یه کمرنگ تمسک که به بعضی از روایات کردند که این روایت ها دلالتش پیش من ناتمامه. گفتن قرآن میگه با آب مضاف نمیشه وضو کرد. کجا قرآن گفته؟ اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد اومده فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. گفته خوب این آیه شریفه حصر کرده رفع حدث را، یکی آب یکی خاک، دیگه غیر آب و خاک نمیشه و مضاف آب نیست، مثل تخت، مثل علف، همینطور که با او تیمم نمیشه کرد با اونم وضو نمیشه گره. حالا این حس از کجا استفاده میشه؟ برای اینکه قرآن اون اندازه که داره فقصدو بگید به آب، اگه آب نداشته باشید خواب. خب حالا کدوم آب؟ گلاب و قربان میگن آب، یاد آب دیگه ازا اون که آب مضاف الیه داره. خب بله همینه دیگه آب. اما حصر به این که آب مطلق این اول کلامه، یعنی اصلا بحث ما همینه که آیا به آب مضاف که آب نمیگن میشه وضو گرفت یا نه. ما بخواییم بگیم قرآن گفته به آب وضو بگی، حسرم کرده اگه آب نباشه به خاک، و میگم این حسرش در مقابل خاکه، یعنی آب و خاک، درخت نه، علف نه، نمیدونم غیر آب و خاک نه، اما آب یعنی آب مطلق یه دلالت نداره. یعنی به عبارت یه حصرش حصر اضافیه، آب گفته در مقابل خاکم گفته، یعنی غیر از آب و خاک نه، اما حالا با آب مضاف که آبه، آبش که مضاف الیه داره، آیا میشه یا نه؟ این حصر ما که آقایون گفتن دلالت نداره. اگه حصر حقیقی بود،
آب انار این آب
اگر حقیقی بود خوب بود، اما این جمله که حسرت تهور فلماء و سعید، یه خوب بله حسرت در ما و سعید هست حقیقی هست اضافی، یعنی با هیچ چی دیگه این از قرآن استفاده نمیشه. اون که استفاده میشه اینه که فلم تجدو ما فتیممو، اونم رو خاک، اما غیر از این آب غیر از این خاک دیگه چیز دیگه آره یا نه مفهومشه دیگه، و این مفهومش حجته. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، خب فإن لم تجدوا ما خاک، حالا غیر از آب مطلق و غیر از خاک به چیز دیگه میشه تیمم کرد یا نه، باید از این حس مفهوم گیری کنیم. اگر حس حقیقی باشه مفهوم داره، اما در مفاهیم خب یکی از مفاهیمی که شما میگید حجته میگید مفهوم حسه، اما به شرطی که علیت تامه به دست بیاریم، یعنی بگیم غیر از آیه شریفه استفاده میشه، غیر از آب، آب مطلق و غیر از خاک دیگه به هیچ جا نمیشه. حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، یعنی آب در مقابل خاک. این یه حرفه، یه حرفم خوب، اگر اون حرف صدوق اون روایت یونس باشه، اگه مفهوم داشته باشه تخصیص میزنه. این دلیل اوله که اینها گفتند از آیه شریفه حصر استفاده میشه، حصر حقیقی، پس بنابراین آب مضاف آب نیست، و قرآن میگه به دو چیز، یکی آب مطلق یکی هم خاک، و الا میشه فاقد الطهورین، همون که در فقه ما اومده. یکی هم تمسک شده به روایات خاصی، روایات باب یک از ابواب ماء مضاف، که گفتن این روایت ها میگه که به آب مضاف با آب مضاف نمیشه وضو گرفت. یکی از اون روایت رو بخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون و معه اللبن ای تبضع من حال الصلا قال انما هو الماء و سعید، گفتن ولا این که لبن ماء نی، اما این جمله که حضرت می فرماد انما هو الماء و سعید، خب این حسره، یعنی باید آب باشه و خاک، به غیر آب و خاک نه، گفتن حسره. اشکالی که هست این است که این حسر در مقابل شیره، یعنی اون که اصلا آب نیست، اون رو مقدر بیرون کنه، یعنی چیزی که لا یستغ علیه الما، مثل نفت، مثل شیر، که لا یستغ علیه الما، این هم خواهد بهدرم کنه بگه با اینا نه، اما با ما مضافم نه، اگر بگید حصر حقیقیه از مفهوم استفاده میکنیم و الا نمیشه استفاده کرد.
حتی از نمیشه ادعا کرد ما در آیه
به اندازه ای که میشه استفاده کرد اینه، با شیر نمیشه. پس چی باید باشد؟ آب. اما در مقام بیان این است که با آب مضاف یه در مقام بیان نیست، الا اینکه از حسش استفاده بکنی، بگید که فقط آب و خاک. و چون در مقام بیان رد لبنه و نمیشه اطلاق گری کرد، یعنی نمیشه ازش حصر استفاده کرد. اگر حصر حقیقی باشه آقایون ازش حصر حقیقی فهمیدن، اگر حصر حقیقی باشه استفاده کردنش خوبه، و اما اگر حصر حقیقی نباشه دیگه استفاده کردن کار مشکلی. همینه دیگه، شما هر دادش میفهمید. این عده روایات اینجوری زیاده که گفتن در روایات اومده با آب وضو بگی، اما حالا با آب وضو بگی آیا با غیر آب، یعنی با آب پرتقال، با آب، با گلاب که صدوق میگه نمیشه وضو گرفت یا نه؟ خب یا مفهوم لقبه یا مفهوم حسره. مفهوم لقبش که هیچی، مفهوم حسره، مفهوم حسر، حسر، حسر اضافیش نه از حقیقی. وقتی حسر اضافی شد دیگه ازش مفهوم نمیشه گرفت. سوم چیزی که تمسک شده به روایت فقه الرضوی است، این خیلی خوبه، فرموده کل ما مضافن لا یجوز و تطهیر و به. خب این دو تا اشکال داره. یه اشکالش فقه رضوی است، و فقه رضوی خب معلوم نیست این مال کیه، مال چیه، اصلا صاحب این کتاب معلوم نیست کیه. معلومه یه مرد ملایی بوده و اقوال فقها ها و متون روایات و اینا را جمع کرده، یک کتاب فقهی کرده، شاید اسمش هم آقا رضا بوده، عاشق رضایی، آسد رضایی، لذا اسمش گذاشته فقه رضا ها. لذا اصلا نمیدونیم این چیه. یکی هم وقتی آدم بره تو فقه رضا میبینه یک کتاب استدلالی فقهیه که اقوال فقها ها رو در اونجا زیاد کرده. در حقیقت یک کتابی است که یکی از متون فقهیه است، نزدیک مثلا حتی نسبت میدن به مرحوم صدوق، میگن مال مرحوم صدوقه، مثل مقنعه. علا کل حاله نمیشه سند براش درست بکنیم و نمیدونیم چیه. یکی هم این جمله که میگه لا یجوز و تطهیر به، یعنی رفع قذارت، رفع نجاست، نه اینکه لا یجوز و تطهیر به یعنی حدث. ظهور این لا یجوز و تطهیر به این در مقابل مرحوم سید مرتضی و مفید که میگن یجوز و تطهیر به، این در مقابل او خوبه. اما لا یجوز و تطهیر به یعنی لا یجوز و توضع و الغسل به، که تطهیر مراد تطهیر حدثی باشه نه خبثی، ظاهرا دلالت نداره. لذا دیگه چیزی نداریم برای این که مرحوم صدوق را ردش بکنیم. مرحوم صدوق دلیل داره حسابی، ما هم دلیل نداریم حسابی. فقط دو چیز میمانند، یکی استصحاب. خب استصحاب خیلی خوبه، با گلاب وضو گرفت یا نه نمیدونید، آیا حالا وضو داره یا نه، نه استصحاب میگه تو محدث بودی الان مازی. استصحاب خیلی خوب کار بکنه. و یکی همون اجماع. البته خوب رد کردیم دیگه، البته اجماعش اجماع مدرکیه و خوب گذشتن از این اجماع کار مشکلی است انصافا، اما باید توجه داشته باشیم که اجماعمون اجماع مدرکی است. یعنی همین چیزایی که گفتم، این دو سه تا روایتی که گفتم، این دلیل اجماعه که دلیل هم پیش ما ناتمامه، برای اینکه عمده استفاده کردن از قرآن و استفاده کردن از اون روایت به قاعده حصر، حصرش حقیقی نیست، حصرش اضافیه، دلالت نداره، مفهوم نداره، اما استثناء خیلی خوبه. ممکنه مثلا یک کسی هم مشکله بگه اصلا مدرک اجماع استصحابه. اگر یک کسی، حالا او را ما نمیگیم، اما مثل مثلا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم تو اصول اینا، نمیدونم از کی هم گرفتن، مرحوم نینی که ندارن، بالاخره هر دوی اینا استصحاب در احکام و حجت نمیدونند. خب اگه کسی استصحاب و حجت ندونه که دیگه یه دفعه. خلاصه حرف این شد، خلاصه حرف این شد، مرحوم صدوق دلیل داره، دلیل خوب داره، هم از نظر سند هم از نظر دلالت روایت تامه، و مشهور دلیل ندارن، عمده دلیل اینها اجماعه. همینطور که اگر مطالعه کرده باشید همشون دیگه، شیخ المشایخ ما مرحوم صاحب جواهر دل خوش کرده است به همین اجماع، و حرف مرحوم شیخ طوسی را نقل کردن، اجتماعت الاصحاب، بر این که با ماء مضاف نمیشه وجود گرفت. این خلاصی حرفه، بالاخره آب پرتقال کس میشه؟ یعنی شما قبول نداریم میگه آب پرتقال مجازه؟ آب انار، آب هویج، این همه غلطه. این شکلی لذا چیزی که ایراد وارده، مثلا مثل مرحوم آقای خویی تو اصول، تو فقه و از اوقات این اجماع ها رو قبول نداره، اصلا اعراض اصحاب از روایت رو قبول نداره. تو رجال ایشون خیلی صاف، خیلی داد و فریاد، اعراض اصحاب از روایات، یعنی که آقای خویی باید بگه روایت مرحوم صدوق، روایت ظاهر الدلاله، روایت عالی باید بشه عمل کرد. اگرم حصری تو کار باشه، حصر رو باید تخصیص داد، حرف مرحوم صدوق هم باید زنده بشه. این مبنای مرحوم آقای خویی باید اینجوری ما جلو بریم. ولی یعنی حس حقیقی هم درست بکنید، مرحوم آقای خویی حس حقیقی درست میکنه، به مرحوم آقای خویی عرض میکنه آقا حس حقیقی درست کردی، ما قبول نداریم. اما خیلی خوب سلمنا، اما شما روایت صدوق با چه جور میخوای بندازی؟ میگه با اعراض اصحاب. میگم اعراض اصحاب که تو قبول نداری، شما که حسابی داد میزنی، ما اجماع مدرکی قبول نداریم، ما اعراض اصحاب قبول نداریم، روایت رو باید بهش عمل کرد، اعراض اصحاب نمیتونه روایت رو از بین ببره. اما اگر مطالعه کرده باشید دیگه استصحاب هم که اینا قبول ندارید، حالا اصلا نوبت هم به استصحاب نمیرسه، اما استصحاب هم که ایشون و مرحوم آقای حکیم قبول ندارن، میگن استصحاب در احکام جاری نی، هیچی، حرف مرحوم صدوق زنده میشه. اما چون که نمیتونستن بزنند قطعا ترسم داره، میترسیدن، لذا به همین اندازه درست کردن حرف مرحوم صدوق اعراض اصحاب، اون روایت ها، اون آیه شریفه حصر حقیقیه، بنابراین باب مضاف نمیشه وضوع کرد. حالا خلاصه حرف ما این شد که روایت صدوق مهردانن هاست، درسته، ما اعراض اصحاب روایت متقیم میشه، اصلا حجت نیست، چجور میشه روایت در مرعا و منظر باشه بهش عمل نشه، معلوم میشه که خدشه ای داشته. لذا روایت صدوق مهردان انهاش قولش هیچی. اون عدلده ای هم که اصحاب اووردن برای این که با ماء مضاف نمیشه وضوع گرفت، فقط حصر در قرآن و روایات، حصرش حصر حقیقی نیست، اضافیه، هیچی، استصحاب میمونه. استصحاب به ما میگه که با ماء مضاف نمیشه بعد وضوع گرفت. مدرک نداره، برای اینکه اعراض اصحاب گفتن حصر حصر تفتیش مخوره، حصر حصر حقیقی تفتیش مخوره. بابا جون حصر حقیقیش تفتیش مخوره. اگر اعراض اصحاب رو شما اهمیتش ندید اینجور میشه، عدلده قوم قرآن و روایت، قرآن و روایت هم گفتن به واسطه این جمله است که خوندم دیگه، ان ابی عبدالله فالرجل یکون معه اللبن ای توضع من حال السلام قال لا انما هو الماء و سعی، گفتن این صدرش به درد ما نمیخوره، اون جمله انما هو الماء و سعی به درد ما میخوره، برای که هسته راجع به قرآنش هم گفتن فلم تجدو ما ان فتیمم سعیدا طیبا، تقریب کردن گفتن حسر الطهور فی القرآن فی الماء و سعید. اصلا همه حرفای قوم برمیگرده به همین حسر. ما هم میگیم بابا حسر حقیقی نیست و مفهوم ازش بگیریم، حسر اضافیه، وقتی حسر اضافی شد حسر اضافی مفهوم نداره، بنابراین هیچی. اگر حصر باشه اون روایت تخصیص میزنه، اگر حصر نباشه اون روایت به حال خود باقیه، سنان به حال خود باقیه، با هم منافات نداره، فقط حرف میمونه اینجا که روایت مهردان انها اندل اصحاب، ما قبول داریم روایت مهردان انها اندل اصحاب، این حصر هم حصر اضافی، اینا همه هیچی، باقی میمونه نوبت میرسه به اصل، اصل استصحاب، استصحاب به ما میگه که با ماء مضاف با گلاب نمیشه وضوع گره، وضوع میگیره، نمیدونم آیا حدثش نفع شده یا نه. نه این که تبدل موضوع نیست، حل محدث بوده، الان نمیدونه با این رفع حدث شد یا نه. نه خب وضو گرفته ما مسلم در استصحاب یه تغییری باید پیدا بشه دیگه، یه تغییری باید پیدا بشه. حالا این محدث بوده، الان نمیدونیم آیا محدثه یا نه، استصحاب یه محدثه نیست. اراده اصحاب رو روایت نه رو اون، و الا گفت جوابتون دادم دیگه. اراده اصحاب از روایته، یعنی این روایت اگر داشتیم تخصیص میدم، حس رو تخصیص میدم، برای اینکه مفهوم اگر کسی حس بفهمه مفهومش عامه تخصیص میکنه، اما میگن نمیتونه تخصیص بزنه. چرا؟ مولد و انها در اصحابه. اون وقت اینا را مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نجفی ها اینا را قبول ندارند جای دیگه، اما اینجا همه اینا را پذیرفتن. یعنی وقتی رسیدن به روایت صدوق گفتن موردان انهاست، حجت نی. وقتی رسیدن به این حصر گفتن حصر حقیقی است، پس آن آوری حضر حقیقی دلالت میکنه تخصیص هم نمیتونه بخوره برای که مخصص نداره. بله تمسک به اعتصاب هم کردن، هم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی، هر دوشون تمسک کردن به اعتصاب اگه دلیل نداشته باشیم. حالا دلیل که نداشتیم، اما اعتصاب به خوبی دلالت داره. شما اید که باید یه دلیل قانع کننده ای، و متاسفانه در اینجاها خیلی کم لطفی شده، از بحث گذشتن عمده هم همینه. میدیدن که یه چیز متعارف پیش فقها، یه چیز مسلم پیش فقها هاست، دیگه انقلت خور روش نکردن. حتی مثلا مرحوم محقق همدانی آقای حاج رضا، خب ایشون خیلی تفصیل در این گونه مطالب میدن با اون قلم خوششون، با اون قلم زیباشون، اون قلم پرمحتواشون. اما اینجا میبینیم که به نشه شرطه مطلب تمام کردند و رفتن سر مطلب دیگه. حالا بحث پردامون شاجع به اینی که آیا میشه تطهیر کرد؟ مثلا با گلاب استنجا بکنه میشه یا نه؟ آیا با گلاب میتونه دستشو بشوره یا نه؟ عجب اینجاست که مثل سید مرتضی و شیخ مفید گفتن نمیتونه وضو بگیره، اما میتونه دستشو تطهیر بکنه، میتونه استنجا بکنه، میتونه دستشو تطهیر بکنه. و اینا چه دلیلی دارند؟ مرحوم مفید یه روایت داره که میگه علیه روایات، مرحوم سید مرتضی یه دلیل عقلی داره، میفرماید آقا تو رفع نجاست میخوای، خب هرچی چه فرق میکنه آب باشه یا گناب باشه، رفع تطهیر هم رفع قضارت میخوای و پردو میکنه. وقتی رفع قضارت کرد دیگه باید بگیم گلاب و آب مطلق با هم تفاوت نداره. ولی اینو مطالعه کنید ببینید آیا حرف درسته یا نه، حرف مرحوم مفید هم آیا روایت داریم یا نه.